una vecina está allí. تشکر میکنم از مسئولین پژوهشگاه علوم انسانی که محبت فرمودند و بنده رو هم دعوت کردند. همچنین از عزیزان و استادان خودم، جناب دکتر مسئول آزاده، آقای دکتر دالبن و از عزیزمون آقای دکتر یوسفی تر که افتخار دادن بنده هم در جمعشون باشم. البته بنده مهمون نیستم، من خودم رو پژوهشگاهی میدونم چون دستور بزرگان بود من پذروف اگرنه من پذروفی هم هستم. همچنین از دوستان و سرداران ارجمند که تشریف بودن. من نمیدونم امروز روز جهانی زبان مادری است، آیا این با معنی بوده این جلسه یا با معنی نبود نمیدونم، ولی به هر حال من تبریک میگم بر طرفداران زبان مادری. بحث هویت یکی از بحث‌های واقعا پیچیده و چند لایه است. به خصوص توی جامعه ایرانی این چند لایه بودن بیشتر و پیچیده بودن بیشتر به چشم می‌خوره. صحبت بخواهد بکنیم، من یه مقدمه خیلی کلی بگم. ببینید ما توی تاریخ ایران مدام از هویت دینی، هویت زبانی، هویت قومی، هویت اسطوره‌ای و غیره صحبت میکنیم و یا در کلی از یه هویت به نام هویت تاریخی صحبت میکنیم. اینکه این هویت تاریخی با هویت ملی که امروزه در دنیای مدرن مطرح شده چه نسبتی داره، این یکی از مواردی است که به نظر من هنوز برای جامعه ما حل نشده. وقتی ما صحبت می‌کنیم از هویت قومی به نام قوم ایرانی، آیا همون هویت ملی امروزی است یا نه؟ آیا ایرانی که ما صحبت می‌کنیم این ایران، ایران امروزی است یا ایران فرهنگی است؟ چون سلاطین ما در دوره کسرایان ما رفتن در مصر رقصیدن، در بابل رقصیدن همراه با ربوناهای اونها، آیا ما این رو یعنی این انبساط قلمروهای سیاسی رو به معنی گسترش هویت ایرانی باید بدونیم یا نه؟ اینا مسائلی است که به نظر من هنوز پاسخ جدی داده نشده. اما اون چیزی که من تصور میکنم در دوره اسلامی به ویژه در دوره سلجوقی مطرحه، ما حقیقتش نمیتونیم از هویت زبانی صحبت کنیم. نه که زبان فارسی وجود نداشته، چرا وجود داشته، رونق هم گرفته، ولی اگر هویت رو به معنی خودآگاهی یک ملت از خود اینو معرفی کنیم، در برابر دیگری معنی بکنیم، اینکه آیا واقعا اینها ایرانیان در دوره مثلا غزنوی، ایرانیان در دوره سلجوقی واقعا از خود ایرانی اطلاعی داشتند یا نه، یه مقدار من تردید دارم. یه نمونه شو به بیهقی من ارجاع میدم. به کتاب بیهقی، یکی از به اصطلاح ماندگاران فرهنگی ایرانه، نه برای تو هزار سال گذشته بلکه شاید هزار سال آینده هم انشاءالله باقی خواهد بود. وقتی ما مقایسه میکنیم میبینیم که اصلا ایشون اسمی از ایران نیاورده هستن. حتی وقتی که توجیه میکنه که من چرا فارسی مینویسم، من توی یه مقاله جوینی رو با بیهقی مقایسه کردم. من بیهقی رو بیشتر طرفدار امت اسلامی میدونم تا حتی جوینی. جوینی یک بار ایرانیان رو میاره، اونم از شعر فردوسی میاره. نشون میده که اون خودآگاهی تاریخی از قوم ایرانی در نزد بیهقی حداقل کمرنگه. وقتی هم میگه من چرا به فارسی می‌نویسم، میگه نه اینکه من این رو در خراسان می‌نویسم، در غزنه می‌نویسم، خیلی همینجا عربی رو بلد نیستن و توجیه میکنه که من بیام به فارسی چون بیشتر بخونند. یعنی اون خودآگاه ذهنی ایشون فارسی نویسی رو به عنوان یک هویت و حفظ هویت تلقی نمی کنه، بلکه یک ابزبان و ابزاری برای خواندن کتاب تلقی میکنه. به این دلیل یه مقدار میگم پیچیدگی اینقدر زیاده که باید دشواری های این دور رو باید دید. حالا زبانی به نظر من هنوز این دوره اون خودآگاهی هویتی از زبان در این دوره شکل نگرفته. اگر هم اشعار سروده میشه، این اشعار بیشتر برای استفاده است، یعنی اون نگاه نگاه هویتی شناختی نیست. اما بحثی که به نظر من تو این مسائل مطرح میتونه، بحث هویت ناظر بر اسطوره است. شاید بگیم پررنگ‌ترین وجه هویت ایران در نگاه اسطوره‌ای ما تجلی پیدا کرده است، که ایرانیان به صورت شاید این رو به خودآگاهی اونها بشه نسبت داد، که معتقد بودن که تاریخ ابهام داشت براشون، هخامنشیان براشون ابهام داره، اشکانیان کلن ابهام داره در قرن پنجم در دوره سلجوقی، بنابراین ساسانیان هم اگر ابهام هم کم هست ولی اون نمود رو و اون چیز رو براشون پیدا نکرده است. من عرض خواهم کرد که بیشتر دنبال چی بود جامعه. بنابراین هویت ناظر بر سرزمین که میتونه برای ما ایجاد بشه این دوره خیلی مطرح نیست. چرا؟ شما ببینید که درسته که سلجوقیان کل سرزمین ساسانی رو تصرف کردن، از سیهون تا دجله فرات، اما باز هم تو این دوره ما نمیتونیم این رو مطرح بکنیم. امروز ما میگیم که بعد اینا چون تصرف کردن حتما ناظر بر اون نگاه ساسانی بوده، واقعا نیست. منابع ما چنین درکی رو از این نداره. هویت ناظر بر مسئله سیاسی رو و تاریخی رو به نظر من ما نمیتونیم، بازم دست مشکلات زیادی در این زمین است. یکی از مواردی که تو این کتاب من مطرح خواهم کرد، مطرح قرار دادن دو تا قوم ایرانی و ترک در برابر همه و سعی میکنیم که ایده ایرانی همیشه در قسمت‌های مختلف تجلی پیدا کنه. یه جا در نظام اداره تجلی پیدا میکنه، یک جا در هنر همون معمارهای که دکتر فرمودن تجلی پیدا میکنه، یه جا. ولی اینها با اونی که رقابت‌های درونی دو تا قوم از قوم ایرانی رو هم با هم چیکار میکنیم، مثلا درگیری نظام الملک با تاج‌الملک رو هم ما می‌خوام چیکارش بکنیم، اگر ما معتقد باشیم که اینها ایرانی هم و نگاه ایرانی دارن، ایده ایرانی دارن. یعنی به نظر من یک آشفتگی تحلیلی در ایده ایرانی هست که مطرح شده. در مورد فرهنگ هم به همین ترتیب، به نظر من ما نمیتونیم فقط یه بند یا دو تا مناره یا دو تا شاخص رو برداریم و بگیم که این هویت در اینها تجلی پیدا کرد. اما در هویت ناظر بر اسطوره در این دوره شاید ما بیشتر از بقیه بتونیم بحث بکنیم. اما این هم به نوعی مورخان ما در این دوره خیلی توجه کردن بر اسطوره و حتی از اساطیر ما اومدن پیشدادیان کیانان اسمم انتخاب کردن به عنوان برای پادشاه کیخسرو رو نمیدونم دیگران. ولی اینجا یه بحث دیگری هم هست، ما مواجهیم با یک نوع تحقیر، یا من تحقیر یا تقلیل نمیدونم کدومش به کار بگیرم، یک نوع تقلیل هویت اسطوره‌ای ما مواجهیم. یعنی هر کجا که تو منابع ما مطرح شده اسطوره ها رو به کار گرفتن، از فریدون رو نمیدونم کیقوباد و اینها اومدن، مورخین یه مقدار اینا رو تقلیل دادن، شعرهای ما تقلیل دادند این رو و شاهان سلجوقی رو بالاتر از اینا نشون دادن. مثلا راحت سطور یکی از مواردی که یکی دو بار هم نام آیدوتون فرق بودن نام ایران و ایرانی رو میاره. ببینید یه جایی تقلیل اسطوره‌ای رو من اینجا میگم، خسروا تخت تو بر گردون باد، در شاه سلطان سلجوقی میگه چاکر قدر تو افریدون باد، خط انتاکی با ملک عجم در تو چون تابع تو میمون باد. یعنی باز هم اینجا ما میبینیم که یا بعضی جاها بحث رستم رو مطرح میکنن که تحت تاثیر البته فردوسی میان مثلا من و حتی رستم رو یک حاشیه‌دار سلطان سلجوقی دانستن، یا مثلا یک اومدن گفتن که باید ایشون قطعه بخوره به قدرت شما برد. اینو چی میخوام بگم؟ یعنی تصورم من اینه که ما اگر دنبال هویت ایرانی به معنی ملیش ملی امروزی هویت ملی باشیم که نمیتونیم، مگر که از یک هویت خیلی کلی مبهم صحبت بکنیم که اون هم عرض کردم در هویت تاریخی، در هویت سیاسی و هویت زبانی و قومی نمیتونه تجلی پیدا بکنه، حتی سرزمینی هم نمیتونه تجلی پیدا کنه. چون سرزمین ما مدام در آستانه قد و بسته سرزمین، وقتی سفاریان اومدن که یه مدار گراش های قومی پررنگتری دارن، ما ببینیم سرزمینی که اینا تسلطن خیلی کوچیکه. سامانیان یه طرف هم دیگه، هیچ کدوم اینها اون نگاهی که باید به عنوان خود ایرانی در ذهنشون باشه به نظر ندارن. البته در سفاریان این مدار پررنگتره، اونم خود اسطوره ایست. مثلا میگن که اینجا اصل رستم بسته شده، اینجا آخر اصل رستم، اونجا نمیدونن محل تولد، اینجا زایشگاهش، اینجا محل. ببین اینها اینقدر موارد محدوده در مورد سفاریان، ولی در بقیه نه. سامانیان یه چنین حتی خدمتی که سفاریان کردن سامانیان به نظر من نکردن. بله زبان فارسی رو رونق دادن، نه به عنوان هویت بخشی اون رو آگاهی، بلکه یک ابزاری برای چی باشه. اما یه نگاهی من خیلی کلی عرض بکنم، به این خاطر اجازه بدید من بگم که ایرانیان در این دوره جنبندی هستن از هویت ایرانی یک خیلی تاریخ خیلی مبهم آگاهی دارن، اونم معدودی از نخبگانش. اما چی هست در این دوره؟ به نظر من بیشتر هویت دینی غلبه پیدا کرده است در قالب امت اسلامی. سلجوقیان وقتی وارد این سرزمین شدن، اومدن این امر رو برجسته کردن. سلجوقیان از مناسبات درون خلافت اطلاعی ندارند، ولی وقتی وارد نیشابور شدن، این تحت تاثیر جوینی و دیگران بودن که خلیفه نامه میفرستن و عبد و بنده بودن و نمیدونم اینو خودشون رو اعلام کردن به خلیفه. یعنی چی؟ یعنی در نیشابور ما یک تفکر دینی، نیشابور رو مثال زد به اندرین که چون مرکز خراسانه، اومدن یک هویت دینی رو در جامعه ما گستراندن. بعد سلجوقیان هم سوار بر این هویت شدند. سلجوقیان هم خیلی خداگاهی ترکی هم ندارند که من بگم بعد اینا خداگاهی ترکی دارند و از فلاقه ایچون هم ندارند، بلکه یه قومی هم دنبال قدرت هم و این رو سوار شدن، اومدن دیدن با هویت دینی که اسلام ایجاد کرده در یک سرزمین وسیع اینا میرند و هر کجا شمشوشون بریده رفتن. یعنی اونجایی که دیگه متوقف شدن، نه به قصد واقعا بگیم سرزمین ساسانی رو احیا کرده، نه بیش از این دیگه بودن بریدن، اگر می بریدن قطعا می رفتن مثل مغول می رفتن دورتر. به خاطر من این رو معتقدم که در این دوره هویت ایرانی در دوره سلجوقی همون استادم از فرمودند کم رنگه و تحت فشار بنظرم ترکی هم نیست. من بعید می دونم مثلا سلجوقیان فشار خاصی بیارن که این اتفاق نیفته، چون خداقیقی اصلا ترکی ندارن که این فشار رو بیارن. آنچه که فشار میاره هویت اصلا اسلامی دینیست که تمام سرزمین های جهان اسلام شرق رو به خصوص تحت پوشش خودش قرار داده است. اونجایی هم که این مدار مسامه اینشون میده مثل خراسان و غیره، شاید امت اسلامی هم اونجا خیلی نبریده یا کمتر باش پیدا کرده که تونسته زبان فارسی مدار پررنگتر از غرب ایران بشه که آذربایجان، اصفهان، عراق، عجم و غیره هستن. پس اما بحثی که در مورد اینها من اجازه بدید بگم یکی از اون کلیات بگذارم، مقاله که باشاری نمیدونم ایشتوان آغاز ظاهر باشاری بحث کرده در مورد قره خانوم در برابر غزنویان، ایشون اومده دو تا کتاب رو بحث کرده، گوتادوق و بلیک. گوتادوقی به معنی سعادته، بلیک بلگر یا بلکا اسم شده به معنی دانش معرفت، حالا بگیم سعادت من دی اما کیمیای سعادتی که غزالی داره به این معنی است. در دومی هم کتاب مقدمه ترک کاشغری است و ایشون اینجا میخواد نشون بده که کاشغری یک نگاه، یک خداگاهی ترکی داره. من کتاب کاشغری و گوتادوق و بلیک رو دیشب هم مجبورشان یه بارم ببینم، واقعا ببینم که این استنباطی که آقای باشاری انجام داده به نظر من یک استنباط کاملا جعلیه. کاشغری اقوام ترک رو داره درست زبانش رو متکت، ولی باز این یک ابزاری برای بازم ابزاری نگاه میکنه تا هویتی. به نظر من این رو باید تفکیک کرد بین واقعا خودآگاهی قومی و یک استفاده ابزاری از یک زبان. من کاشغری رو خوب خوندم، یعنی برگوتادوغو رو هم خوب خوندم، ولی واقعا این هویت نیست. به نظر من به جایی که تاریخ برای ما هویت بسازه، این نقطه مهمیه به نظر من، هویت داره برای ما تاریخ میسازه. یعنی اون ایده ایرانی که امروزه در یک نگاه به خصوص نیاز جامعه ما، جامعه ما دچار بحران شده، نیاز به هویت پیدا کرده، امروزه داره برای ما نسخه میپیچن، اونم در غرب کشور چون جامعه ما هنوز اون رگه های اسلامی شده داره. این ایده داره دوباره بر هویت داره برای ما تاریخ میسازه. به خاطر یک جمله پیدا کرده از کاشغری که میگه که بله مثلا مرزها و فلان جا، میگه پس این داره آگاهانه بر هویت ترکی خودش پاش پشار میده، در حالی اینجوری نیست. تو گوتادوق و بلیک هم دغدغه‌اش اصلا قومیت نیست، بس دغدغه گوتادوق و بلیک یا همون یوسف خاص حاجه بحث عدالت، سعادت، عقل و عاقبت، این چهار تا عنصره. و بیش از اون 6000 و خورده اشعاری که این کتاب هست، بیش از 3000 تاش در مورد عدالت بحث کرده. حالا نمیگم کلمه عدالت 3000 بار تکرار شده، این درباره عدالته. در اون بین اون دو تا شاه و وزیر که در مکالمت انجام میشه، مدام این بحث عدالت رو وزیر داره بهش تاکید میکنه. این وزیر، وزیر دیگه ایرانی نیست اصلا، که نظام الملک نیست، یه وزیر ترکه، ولی با این همه سلطان هم ترکه، ولی با این همه عدالت مسئله اصلیشونه و سعادتمندی هم مسئله شونه. حقیقتش من توی گوتادوق و بلیک با این جمله‌اش موافقم، که چون میگه که توی این بحث دین در این دوتا کتاب ضعیفه، من میپذیرم، ولی اخلاق پررنگه. اخلاق به خصوص در گوتادوق و بلیک بسیار پررنگه و سعی کرد از زاویه اخلاق به بحث سیاست و بحث حکومت نگاه بکنه. ما یک کتاب دیگه هم داریم به نام مکتبت الحقایق، که این هم یک نوع بازنویسی مانندی از گوتادوق و بلیک هست، اونم مربوط به قرن هفتمه، که یک چنین کار انجام میده. این چی هست؟ این دنبال یک ایجاد یک مبینه فاضل هست، که هر دو گوتادوق و بلیک بیشتر دنبال این هست که مبینه فاضلی رو انجام میده. البته شبیه تحت تاثیر فردوسی توی این، حتی قبلا من تحریف ریختم تا حقیقت فرصت دیگه نشد، تشابهات نگاه فردوسی و یوسف خاص رو میخواستم برای میکنم، ولی من متاسفانه تو فردوسی شناس نبودم، موفق نشدم که این انجام بدم. نیازمند بود که اطلاعاتی داشته باشه از فردوسی و من خیلی نبودم. بنابراین من اما مقاله دوم این رو به نظر من عرض کردم یک نوع ایده جعلی داره اینو بحث میکنه و اینو تقابل رو مطرح میکنه. اما که چرا موفق نشد، واقعیت این که جهان اسلام اولا حکومت ترکان به ما یک امر یک نظامی شناخته شدن یا تا یک قوم دیوانی و فرهنگی، بنابراین اینا نتونستن در مواجه با فرهنگ غنی ایرانی نتونستن چیزی ارائه بدن که اون دو تا اثر، چند تا اثر هم که تولید شد، اینها در یک بن‌بست اتفاق افتاده بود. واقعا ترکان قراخانی یک بن‌بست سیاسی داشتن، غزنویان و سلجوقیان باشن، یک بن‌بست سرزمینی داشتن که سرزمینشون به طرف کفار، ترکان و کفار بود که من نمیتونستم بیش از این برم. یه مقدار هم اجازه بدین بگم که یک بن‌بست دینی هم داشتن، اینا مسلمان شده بودن. اما ما در میان قراخانه برخلاف سلجوقیان یک شباهتی به غزنویان ما میبینیم. همونطور که غزنویان ببینید نه شافعی بودند، نه کرامی بودند، نه حنفی بودند و همه اینها رو هم بودند، یعنی در یک پروسه زمانی دارن طی میکنن اینها رو. قراخانه هم اینجوری هست، در یک پروسه زمانی همه این ادیان مذاهب رو دارن تجربه میکنن، حتی به طب اسماعیلی هم رفتند و گروه های اسماعیلی هم پیدا کردن. شاید تو غزنوی هم میمون، شاید اینا میرفتن شیعه هم میشدن، روند اینجوری که پیش رفته بود. یا ما در غوریان هم چنین چیز رو داریم، یعنی یک نوع تجربه مذاهب مختلف رو. بعدا در مغول ها هم داریم این تجربه های مختلف رو. به این خاطر اینا توی بن‌بست دینی هم گیر کرده بودن و نمیتونستن آنطور که باید شاید وارد دنیای اسلام هم بشن. مسلمان شدن اما وارد امت اسلامی به معنی دقیق کلمه مثل سلجوقیان نشدن. همیشه اینا میبایستی با یک واسطه با خلیفه مکاتب میکردن، یا با غزنویان یا از طریق سلجوقیان. اینا اجازه مستقیم نداشتن، نه از خودشون، از طرف خلیفه نداشتند. خلیفه اجازه نمیداد با مستقیم، یعنی یک نوع تابعیت نانوشته ای اینا ایجاد شد. این برای میخواده اینا نتونستند کارهای خودشون رو به دنیای اسلام رو وارد بشن. البته اگر وارد میشدن شاید چون ضعف فرهنگی داشتن شاید کاری از پیش نمیبردن. نظر من این یه مقدار روی این که در برابر غزنویان و سلجوقیان مطرح کردنش خیلی چیز نیست، بلکه اینها همه‌شون تقریبا یه جور عمل میکنن. من تو اونجا دو تا کتاب نوشتم، اینجا کتاب ترکی ننوشتم. من در مورد بحثی در مورد فراد دفتری بحث کرده، من کتاب های قبلیش هم نگاه کردم تمومش کنم. حقیقتش فراد دفتری هم اومده تو مقاله سوم، باز هم قیام اسماعیلی رو، جنبش اسماعیلی رو میگه که با تردید شاید جنبش ایرانی باشه. یه مقدار این هم خیلی نمیخونه. اما اجازه من دیگه وقت چون ندارم، اما آقای دورانگیدی مثاله بشیم از آن مقالش پیچیدگی داره، اصلا به خاطر اون جزئی نگری که داره. مطالعشون یک جمله رو میخواد بگه که به نظر من اینجا لازم ما اشاره بکنیم. اینه که ایشون میگه که سلجوقیان چون پایتخت نباشن، کاخنشی نبودند، بلکه اینها همچون دوران بیابان نشینی خودشون در کوشک‌های خیلی ساده و چادرها و اردوگاه‌های بیرون شهری زندگی می‌کردند، پس اینا نتونستن فرهنگ سازی و تمدن سازی بکنند. بحثش اینه، اینشون میاد بگه که بیشتر اینا در بیرون شهر اصفهان بودن، اردوگاه بودن، اینا مدام پایتخت نداشتن. مثال بزنه مسعود در 18 سال یه بار به اصفهان آمد. مطالعه نادیده میگه که پایتخت این دوره به همدان منتقل شده، اینجا یه ایستگاه رفت آمدی است. به این دلیل ایشون میخواد این بچه رو بگه که چرا سلجوقیان نتونستن بر روی بار فرهنگی ایرانی اضافه کنن، که چون اینا خودشون همون سنت های اجداد خودشون از ماورالنهر آوردن و به ایران و نتونستن یک جانشین بشن. به این خاطر نقششون کم بود. به نظر من اینا به شدت قابل خدشه است. ما در به خصوص در دوره آل ارسلان ملک شاه خیلی اطلاعات داریم که نشان میده که اینا کاخ داشتن، ها حالا کاخ ساسانی نه، ولی کاخهایی که بعضی حکومت‌های دیگر ایرانی هم ایشون ها رو نسبت داد. من عذرخواهی می‌کنم، من وقت من کم زیاد من وقت گرفتم، وقت من ظاهرا یه رو بیشتر نبود. عذرخواهی می‌کنم.
اصلا مهمی هست این خصوص که فرمودید. فقط یه نکته رو من یادم بگم که حضور ترکان در تاریخ ایران لاجرم بوده، یعنی اگر به سابقش برگردین اقوامی که از این برادر می اومدن، چه یوهچی ها که کوشانی ها تشکیل دادن، چه تابی ها، چه ترکان از روی ساسانی، این حضورشون قطعی بوده. به جای که از ازدواج های که صورتی بودید و شما ساسانی مورد ترکان کنید که مواجه بودگی مواجه بیرم بسته این به قدرت سویم که وجود داشت در ایران و جایگاهی که ترک ها ممکن بود پیدا کنند یا نکنند. در خضر استاد بزرگ آقای دکتر یوسف‌تر هستیم. خیلی وقت آقای سوال شدیم در مورد کتاب و عدادت در بحث هویت ایرانی در زمینه شماره بگیم.
سلام خدا، عرض سلام مجدد دارم خدمت همکاران ارجمند و دوستان گرامی و تشکر ویژه از آقای دکتر مسعودزاده فاضل و ارجمند ما که زحمت این جلسه رو کشیدن. من نخست اشاره بکنم که آنچه که آقای دکتر حسن‌زاده دوست عزیز و دانشمند به من فرمودند، اون بحث ها رو من محترم می شمارم و از آخرین جمله ایشون میخوام استفاده بکنم تحت عنوان که مجموع کتاب هایی که چاپ شده تحت عنوان ایده ایران که بنیاد سودآور مایه گذارش بود، ظاهرا دچار مشکل روشی هست. یعنی یک سال اینه، یه موضوعی به نام ایده ایران یا مفهوم ایران رو چطور باید درک کرد؟ آیا بر اساس همون تلاش هایی که دکتر حسن‌زاده اشاره کردن میشه به این مفهوم ایران رسید یا خیر؟ که خطاهای رو ذکر کردن، دشواری هایی در همین بحث های به اصطلاح معقبن وجود داره که نتیجه کار رو خیلی دلخواه نکرده. واقعی از اینه که باید فهمی که ایرانیان از خودشون دارند و از برخی از مفاهیم مانند ایرانی بودند دارند رو کشف کرد، نه اینکه با برخی از آنچه که میدانیم اون رو بازسازی بکنیم. امری که اینجا اتفاق افتاده بازسازی هست، بازسازی مفهوم ایران بر اساس دانشی که این نویسندگان دارن که الان اشاراتی خواهیم کرد که این دانش با چه محدودیت هایی مواجه. خب دو تا نکته رو عنوان مقدمه عرض کنم. نکته نخست این که بقیه کتاب ها که در باب ایده ایران نوشته شده از دوره هخامنشی، پارس، ساسانی، اوایل اسلام، سده های نخستین، اونا رو که من یه مرور کردم کار تقریبا موفق تری از این کار سلجوقیان هست. حتی ایران در سده‌های نخستین یا برآمدن اسلام واقع از اینه که کار بهتر از این سلجوقیان قابل دفاع هست. این کار سلجوقیان، این کتاب سلجوقیان خیلی در واقع به تلقل و درخشش کارهای قبلی نیست. اصل قضیه در باب این کتاب ها به این برمیگردد که ایران در نزد ایرانیان در ادوار مختلف چه معنایی میدهد، ایران رو کجا میدونند، کی رو ایرانی میدونند و قلمروهای ایران رو تا کجا در ذهنشون تجسم میکردند. این مفهوم یه مفهوم در واقع مهمی است که ابعاد و زوایای بحث جز توی کتاب ها در جای دیگر هم گشوده شده. یکی از مهمترین بحث ها بحث تصور ایران در سفرنامه ها است. خیلی روش مطالعه شده، هنوز هم مطالعه می شود و در ایران هم اخیراً یه بحث های باز شده. اون بحث تو اینجا هم باید وجود می داشت، به این معنا که ما از دو حوزه سنت داریم صحبت می کنیم. که سنت داره، سنت ایرانیان هست و بعدها میشه و سنت ایرانیان زرتشتی میشه و سنت ایرانیان مسلمان و یه فهمی که در نزد بقیه مردمان از ایران وجود داره که اتفاقا اون چیزی که آقای گنولی مطرح میکنه در زمان ایده ایران که این سلسله نشستان بر اساس اون بحث ایران شناس ایرانی مطرح میشود باز در این زمینه یه خط متدولوژیک داره برای این که فهم از ایران رو چگونه باید به دست داد، آیا یه فهم درونی باید به دست بدیم یا این فهم ایده ایران از درون یه سنت دیگری باید بیاد که اینجا این مشکل وجود داره و فهم از ایران از درون سنت دیگری آمده و در پایان یه پیشنهادی خواهم داشت با آقای دکتر نصرالزاده عزیز که چه باید بکنیم. خب این دوتا مقدمه که عرض کردم خواستم به اینجا برسم که اهمیت بحث کتاب رو برسونم. این نکته که آیا مفهوم ایران در ادوار متفاوت چه بوده که بر اساس این مفهوم ساختارهای هویتی در واقع روش قرار بگیرن، جالبه که در ادوار متفاوت محل نزاع هست. حالا این سلسله از کتاب‌ها زارن جلو بعدش آمدن مغول‌ها هست، نمیدونم آیا این ادامه پیدا میکنند یا خیر. البته این کتاب ها ره به جایی نخواهد برد به خاطر مشکلاتی که خواهم گفت، یعنی نباید انتظار داشته باشیم مفهوم ایران از داخل این نشستان و کتاب ها بیرون بیاد. اما این موضوع کاملا بحث روز هست. امروز هم که داریم صحبت میکنیم سوال میکنیم ایرانی کیست، مفهوم ایرانی بودن چیست و بسیار بحث مهمی هم هست. یعنی امروز این موضوع روشن کردن این مفهوم برای ما اونقدر مهم هست که بدانیم وقتی از ایرانی داریم صحبت میکنیم قلم روش تا کجاست، چه کسی داریم صحبت میکنیم به نام ایرانی و ایرانی غیر ایرانی کیست. این بحث کجاها برای ما مهمه؟ توی بحثایی مثلا مواریث معنوی، مواریث فکری، مواریث در واقع مختلفی که تحت عنوان جزئی از میراث بشری ازش یاد آن چیزی که میراث ایرانیان هست و جزی از میراث بشری به شمار میاد و اکنون محل نزاع هست. اثبات این نکته امروز چالش برانگیزه. بنابراین اگر بیاییم و در تلاشی که میکنیم توضیح بدیم و اون مفهوم ایرانی رو فرموله بکنیم، بتونیم به اصطلاح یک مفهوم سازی ازش بکنیم، برای خیلی از بحث امروز که راه حل ندارد میتونیم راه حل پیدا کنیم. بعضی از این بحثایی که من دارم عرض میکنم عملا راه حلاش امنیتی شده، راه حلاش سیاسی شده و چالش های رو بوده که ظاهرن لاین حل هست. خب بنابراین بحث مهم است، باید بهش بپردازیم، البته با شیوه و راهی که عرض خواهم کرد به چه صورت. در مورد این کتاب بحثای خیلی خوبی که دکتر حسن‌زاده فرمودن من دیگه به اصطلاح نمیتوانم برام اضافه کنم. در مورد کتاب، این کتاب از مجموعه 8 مقاله به وجود آمده. به نظر میرسه که از نویسندگانش خواستن که برای این نشست یه مقالاتی بدهند. در نتیجه چند تا از اینها اصلا بحث مفهوم ایران رو نتوانستند به اصطلاح بپرورونند و در اون راستا حرکت کنند. یکی از این مقالات تو راستای این کتاب در واقع پروژه مفهوم ایران هست، اونم بحث های زورانگدی هست و اون هم در انتهای بحثش هست، فقط در جایی که یه پاراگراف صحبت میکنه، جایی که اینجوری مطرح میکنه ایران نه یک سرزمین، یک قوم، نه حتی یک فرهنگ که خاطره تاریخی بود. این حرف درستیه. از اینجا باید ادامه بحث رو انجام داد. آنچه که آقای دکتر نصرالزاده یا قسمه میگید که من همچه به فارسی میگیم به خاطر این نام فامیلی عجیب غریبش، اون چیزی که مطرح کرده بیشتر یک دغدغه‌های کتاب شناسی هست، بنابراین ارتباطی با این بحث ندارد. بحث های منوچهری دامغانی، امیر موعظی یا معماری و سیاست خانم هیلندران و نظایر ها هیچ کدوم ما رو به فهم ایده ایران نزدیک نمی کنند. های باشاری بحثای با کارآفرینانشون رو آیدی تو فرمودن نکاتی که دارن، آقای دفتری هم به همین ترتیب اصلا داخل چارچوب صحبت نمی کنن. آنچه که در واقع از این کتاب انتظار داریم عملا برآورده نمیشه. نکته نخست. نکته دوم چرا اینجوریه؟ به این خاطر که خود این دوستان نمیدونن ایره ایران چیه. این کسانی که آمدن مقاله دادن و در اینجا شرکت کردن که اکنون در اختیار ماست، تمرکز بر این ندارن که در واقع بر اساس یک چارچوبی که از بحث ایده ایران دارن بحثاشون رو متمرکز کنن، پیش ببرن. نبودن این پلن یا طرح اولیه باعث شده که هر کس به سمت یک جهتی بره. سوال اینه که وقتی از مفهوم ایران صحبت میکنیم، این مفهوم وقتی که میخواهیم در باب توضیح اون، تفسیر اون و تحلیل صحبت کنیم، شاخص هایی باید بگذاریم. یعنی وقتی از ایرانی بودن و هویت ایرانی و مفهوم ایرانی داریم صحبت میکنیم، دقیقا اجزای این مفهوم چیه؟ که وقتی میان روی بحث نسخه، وقتی میان روی بحث معماری، وقتی میان روی بحث سیاست، شهرسازی و غیره میخواییم صحبت کنیم، اون نکات رو جستجو بکنیم. آنچه که مهم هست اینه که این به اصطلاح طراحی چون در ابتدا نخست قرار نگرفته و طراحی نشده، عملا بحثای این وقت به جای نمیبره. اما نکته پایانی که میخوام در این خصوص بگم، یعنی صرف نظر از دستاوردهایی که این کتاب داره که راضی کننده نیست، یه نکته هست و این که اون رو به بحث دوره سلجوقیان به دلیل پیچیدگی هایی که این جامعه داره بسیار دشوار هست. به طور کلی اون تلقی که من دارم و عرضم بزرگتون به نظرم میرسه که میتواند توضیح بده، اینه که در دوره سلجوقیان مفهومی از ایرانیت و ایرانی بودن به تمامه منکشف نمیشه، به تمامه خودش رو نشون نمیده. علت این که ایرانیان نمیتوانن تصور دقیق و درستی از خودشون و مفهوم ایرانی و ایرانی بودن به دست بدن، برمیگرده به وضعیت جامعه‌ای که درش دارن زندگی میکنن. آنچه که ما میدانیم آغاز یا در واقع یه پروژه عظیمی است که بازسازی بکنن تصور ایرانیان رو از خودشون و اون رو ارتقا بده و رشد بده. اما آیا این پروژه فکری به انتها میرسد یا خیر؟ که نمیرسه. تلیعه ها و زایش مفهوم جدید ایرانی و ایرانی بودن در دوره سلجوقیان آغاز میشه، قابل رصد و کشف است. اما میدونید وقتی که مفهومی قرار شکل بگیره و بیاد به تبدیل بشه زیر ساختی برای اندیشیدن و اندیشیدن تولید بکنه، منش، شخصیت و سپس منظومه های فکری رو یا فرایند منطقی رو وقتی بکنه. دوره نخست سلجوقیان و دوره دوم سلجوقیان با عنوان دو دوره متمایز نشان دهنده اینه که این فرایند آغاز می شود ولی تمام نمیشه. یکی از مهمترین دلایلش اینه که در این دوره تعریف از مفهوم ایرانی رو برمیگردم به سخنهای دوران گردین، تعریف از مفهوم ایران رو باید مورخان به دست بدن. تمامی آنچه که ادبا، اهل به اصطلاح دین، سیاستمداران و غیره به عنوان یه حافظه تاریخی از خودشون دارن، از فهم مورخ باید به دست بیاد. نکته مهم اینه که در دوره سلجوقیان ما تاریخ نگاری در معنای وسیع خودش نداریم. کتابی که به دست داده شدن، این کتاب‌ها کارکردهای محدودی داره، یعنی وظیفه یا فونکسیون بازبینی و در واقع ارائه نظر در واقع سیر تاریخ ایران تا هنگام خودش رو ناتوان از این که به دست داده. تلیعه های ظهور تاریخ نگاری خاص دوره سلجوقی در چند کتاب در واقع ملاحظه میشه که اون هم پروژه‌ای ناتمام هستن. یک فهم رو در استان فارس شاهد هستیم، کارهایی که ابن بلخی انجام میده و سپس کتاب معروف مجمل تواریخ و قصص هست. هر دوی کتاب ها به ویژه مجمل و تباریک و قصص گام های نخستین رو برای فهم تاریخی ایرانیان از خودشون نشون میدن، اما کامل نیست. چه میخوام بگم؟ میخوام بگم که فهم یا زایش مفهوم ایران و ایرانی در دور سلجوقیان تابعی است از تکاپوهای مورخان برای توضیح کردن تاریخ سلجوقیان، یعنی فهم معاصر سلجوقیان از تاریخ خودشون. که داریم سلجوقیان رو مثال میزنیم، صحبت میکنم، عنوان میبرم، تمام بحثای مربوط به ترک، فارس، تات، تاجیک، اونایی که تو این کتاب اومده رو همه انحراف میدونن. این گونه نیست که ما امروز نگاه قومیتی یا نگاه ناسیونالیستی به تاریخ میکنیم. از این بحثا به نظرم در اون زمان وجود نداشت. یک کسی رو نمیست خارج نظام داره کار میکنه، گلایه میکنه، ولی داره کار میکنه. اون طرف هم چیزی به نام ایرانی ستیزی، ما تفاوت بین شخصیت داریم، تفاوت رسم داریم، سنت داریم، اما همه اینها چیزی نیست که امروز داریم بزرگش میکنیم. چرا؟ چون کافیه که اون فهم از ایرانی بودن در دوره سلجوقیان کامل میشد، تمامی این رفتارها رو سازماندهی نهایی میکرد. البته عرض کردم با تأخیر به وجود آمد. اون فهم معاصر ایرانیان از خودشون در دوره سلجوقیان اگر زایش پیدا میکرد و به وجود میآمد، مبنایی میشد برای تاریخ نگاری. تأخیر این برمیگرد به وضعیت ایران در دوره سلجوقیان، مناسباتی که در جامعه وجود داره. این تأخیر در تاریخ نگاری سلجوقیان در سایر اشکال جامعه دیده میشه. یعنی شهرسازی ما در دوره سلجوقیان یک پروژه ناتمام است. مناسبات زمینداری و بقیه مواردی که داریم صحبت میکنم، حتی در حوزه دیوان سالاری هم پروژه ایرانیان ناتمام است. یعنی خواجه نظام‌الملک کسیه که در پایان دوره خدمت خودش بزرگترین نقدها رو داره به یه الگوی کارآمد و الگوی کاملا قابل دیوان سالاری یا تشکیلات سیاسی دربار، وزارت و قصناز. پس یه کاری که باید انجام بدیم با این بحثایی که من عرض کردم خدمتتون و این که اصلا بحثای به اصطلاح تا کنون ایده ایران کفاف نمیده و به اصطلاح رضایت بخش نیست، اینه که افسون بر آنچه که از خارج از ایران تحت عنوان مفهوم ایران میفهمند، خود ایرانی رو باید تلاش بکنند بگویند که از ایران و ایرانی بودن چی میفهمند. سهل ممتنع هست چون ظاهرا همه میدانیم، اما واقع از اینه که نمیدانیم. اون هم وقتی برمیگرده توی متن تاریخ ایران میبینید که چه بحث مفصلی است و چه بحث دشوار و دیریابی هست. بحث تغییرات اجتماعی است، بحث جابجایی گفتمان ها است، بحث اصطلاح فهم درونی از اون سنت است. در نتیجه اگر آیا دکتر نصرالله‌زاده زحمت بکشند با توجه توانایی که دارند و به اصطلاح روابط بسیار بسیار خوبی که دارند، یه سلسله بحث های ایرانی تحت عنوان ایرانی بودن در تاریخ ایران در واقع برگزار بکنند، همه دوستانی هم که اصلا قاعدتا باید حمایت کنن، تلاش بکنن که خود ما بگوییم که ایرانی بودن در ادوار متفاوت تاریخ تا به امروز چیست. این تعریفی که ما میفهمیم خیلی متفاوت از تعریفی است که آقایون متوجه میشن. ببینید آقای باشاری وقتی صحبت میکنید، آقای باشاری درگیر بحث ترک در اروپای شرقی هست. آقای دوانگردی یه مفهوم کاملا متفاوتی چون دوست بنده هست و میشناسم ذهنیتش رو. خانم ایران برام و بقیه دوستانی که اشاره کردن و نظر اینها، دغدغه‌های کنونی ما که یه فهم درونی از تاریخ و یه فهم در واقع وسیع‌تری از موضوع داریم رو نمیتونن داشته باشن. اگر این چیزی تحت این عنوان که مفهوم ایران از در نزد ایرانیان کسانی که صاحب نظر هستن متخصص هستن بدون تردید این کلیه کوشش وسیع هم میداره، یعنی زبان شناسان باید کمک بکنن، مطالعات فرهنگی باید کمک بکنن، البته محورش هم باید تاریخی باشه، ما رو میتونه به آن جایی که این پروژه قرار برسونه بیشتر نزدیک بکنه. اگر این انجام بشه های دکتر نصرالله‌رو تهش بدونه چی در میاد، یه نظریه راه بردی ازش استخراج میشود. امروز شما در باب این مفهوم ایران اون میزان ما مشکل داریم که بی نهایت هست. به عنوان مثال در حوزه روابط خارجه دستگاه دیپلماسی ما هیچ تلقی دقیقی از مفهوم ایران و ایرانی بودن ندارن. در نتیجه وقتی میخوام سیاست ها رو تنظیم بکنن، گاهی از اوقات میشود اسلامی، گاهی از اوقات میشود شیعی، گاهی از اوقات میشود ایرانی، در حالی که در حوزه های دیگر، یعنی شما وقتی میخواید در حوزه سیاست گذاری منطقی نگاه بکنید، در حوزه احیای مواری صحبت بکنید، احیای تراث صحبت بکنید و خیلی چیزهای دیگر، تا برسید در بحث های داخلی، امروز وقتی خیلی از این بحث های حاشیه رو نگاه بکنید، ناشی از فقدان این نظریه راهبردی است که به ما بگوید ایرانی کیست، ایرانی چیست و ایرانی بودن در این دنیا چگونه متمایز میشه و سایر هویت ها. من زیاد صحبت کردم، ببخشید.
خیلی عالی بود دکتر، بحثای خیلی مهم هستیم پیشنهاد حضرت عالی هم و حقیقتا تقدره ما هم بیدیدی معلف های ایرانی بودن در ادوار مختلف رو بتونیم بحث کنیم و ویژه نسل جدیدتر که گرفته مثلا روزه ما هست به تعبیر جمهور هویت قومی یا خاطره تاریخی رو آسیب دیده در بلندهای تاریخ بتونیم از دل این بحث رو بیرون بکشیم. بحث باید فرما شما سعی بکنیم با حضور از اتراضی آقای دکتر و دیگر دوستان به مونه دیگر شما پیش ببریم. در خدمت دوست عزیز آقای دکتر دانور هستیم. بحث مطلوب بفرمایید.
به نام خداوند جان خرد و سپاس از استادان عزیزم که واقعا از فرمایشات این عزیزان خودم بهره‌مند شدم و همینطور گزار محترم. ببینید من نکته‌ای که خدمتتون باید عرض بکنم در مورد دوره سلجوقی یک دوره واقعا با اهمیتی هست از چند جهت و اگر ما این ویژگی های مهم به این دوره را خوب درک بکنیم تازه پاسخ به این سوال موضوع بحثمون راحت تر برامون میشه. به درسته این دوره دوره عصر جهانی شدن حوزه فرهنگ ایرانی به معنایی هست، یعنی آغاز جهانی شدن فرهنگ ایرانی در روزگار بعد از اسلام هست. اگر در زمانی که اسلام اومده به ایران تا دوره سلجوقی ما معمولا در درون این فلات ایران حکومت‌های کوچکی داریم که این حکومت‌های کوچک به خاطر کوچک بودنشون و درگیری‌هایی که دارن این فضا و فرصتی که در دوره ساسانی ما داشتیم فضا رو به ما نداد و از ما گرفته بودن. دوره سلجوقی هر نیتی که بوده باشه با توسعه قلمروی که داد در حقیقت مرزهای ایران و مرزهای دوره ساسانی نزدیک کرد و این خودش مبنایی میتونه باشه برای تحولات بعدی در حوزه تحصیلات در حوزه فرهنگ و در حقیقت هویت ایرانی میتونه بگذاره. ما برای با توجه به تمام فرمایشات استادان عزیز فرمودن و نقدهایی که کردن که در این کتاب واقعا جاش خالی هست، ما در مورد هویت ایرانی چه در جلسات قبلی هم خدمتتون عرض کردیم با دو وجه روبرو هستیم. یک وجه رسمی هست، یکی وجه غیر رسمی هست. میخواد دوره ساسانی باشه، میخواد دوره بعد از اسلام باشه یا حتی الان باشه. یکی این که حاکمیت و اون مناسبات بین المللی و منطقه‌ای چی میگن به شما و شما رو در چه جایی قرار میدن و تعریف میکنن و یک وجه دیگر وجهی که خود مردم در این جامعه چی فکر میکنن، مردم از چه رنگ و نژاد و قماشی هستن و اون تفکر عامه مردم چی. ما متاسفانه در میراث فرهنگی و تاریخی ما که آقای دکتر یوسف اشاره درستی فرمود که معمولا مورخین باید اینو تعریف بکنن، اما واقعیت اینه که شرایط رسمی که روی داده شد هیچ وقت این اجازه رو به مورخ نداده. یا به سخن دیگه امروز ما که میخواهیم مورخ امروزی ما میخواد کاری رو در این حوزه انجام بده، اسنادی که در دست داره اغلب اسناد رسمی هست و در اسناد رسمی اون گونه که باید و شاید این حقایق تجلی پیدا نکرده. به این خاطر من حتی اینو تماس اون داشته ها را برای این کار به دو بخش رسمی و بین رسمی تقسیم می کنم. بخش رسمی ما از خودش سه تا وجه داره، یعنی ما با سه رو گونه میراث، یعنی مورخ ما اگر بخواد کار بکنه با سه منبع رسمی رو بره، منبعی که روایت اسلام ارتدوکس و رسمی هست، یعنی جهان تسنن هست، نماینده و در حقیقت اوج این تفکر در تفکر رسمی سنی در روزگار سلجوقیان، خواجه نظام الملک و برادران غزالی هستند که در پرسنل سیاست و اخلاقش. و وجه دومی که معمولا از همون گذشته شروع شده، یعنی اون جریان‌های مخالف و متضاد با جریان رسمی که در تشیع در جامعه ما شکل گرفته و تجلی پیدا کرده، چه تشیع ذهنی و بعد در این روزگار باطنی هست، اون مقاله که آقای دفتری اشاره کرده شد در منبع این نگاه هست، داره میگه که میتونست و تا حدودی هم این کار انجام داده باطنی و اونایشی که اسماعیلیه به هویت ایرانی بعد احساس بخشی از هویت رو حفظ کرده و سخنی را گفته به فارسی نوشته. و وجه سومی که باز در حوزه رسمی وجود داشته، شما جامعه بازمانده های میراث رسمی دوره ساسانی جامعه زرتشتی هست. در مورد دو تا بخش مطلب زیاده، ولی در مورد بخش سوم ما تا سده چهارم در آسانی ظهور سلجوقیان و به بسیار خوبی داریم، یعنی جامعه زرتشتی هم در عرصه عمل در دیوان سالاری رو خوب نقش بازی میکنه، هم در عرصه نظر در حقیقت در سده های دوم و ببینه سوم و چهارم اوج فعالیتش اینه، متن‌هایی که داره، میراثی که داره اونو تبدیل میکنه. ولی در سده پنجم ما این جامعه زرتشتی رو تا دوره مرود در یه دوره مهار کامل میبینیم، یعنی همین دوره سلجوقی اون وجه رسمی جامعه ایرانی میراثی باید ما اینو نداره. و یکی از تاریک‌ترین بخش‌های تاریخ کیش زرتشتی و میراث رسمی ایرانی به معنای ایرانی کهنش با زرتشتی فرو میره در دلسنج. تنها سرنخی که ما میتونیم ببینیم و اینو توجیه بکنیم در این دوره، اندیشه هایی که در سیاستنامه تجلی کنیم. سیاستنامه خواجه حالا چه کار ایشون باشه چه کار هر کسی دیگه باشه، اونجا به عنوان مانیفست رسمی تفکر حاکم داره میگه که ما به شدت مخالف با حضور جامعه غیر رسمی اسلامی در حکومت اسلامی هست، یعنی گبر، ترسا، یهودی حق ندارن در امور دیوانی دخالتی داشته باشن. و میگه با در خود متن سیاستنامه اومده با کمال افتخار که سلطان سلجوقی اجازه، سلاطین سلجوقی اجازه ندادن، یعنی ما وادار کردیم که عمال ترک باشن، ایرانی باشن و غیر از اینها گرمه رو بیرون رکسن. به احتمال زیاد با توجه به این اشارات جامعه زرتشتی که دیوان سالار بود از حوزه دیوان سالاری کنار و کنار رفتن اینها، یعنی کنار رفتن در حوزه شهری و مدنی و فرصت ها از اینها گرفته به اینها به حاشیه ها رانده شدن که ما پراکندگی های بعدی از بعد از سال شهری که رو میتونیم نگاه بکنیم، در حقیقت رفتن بیرون رفتن جامعه زرتشتی از شهرها به حاشیه ها و پرداختن به کشاورزی و تجارت هست. من اتفاق دیگه که باز ما با علاقه این همه کاری که در جامعه زرتشتی میبینیم به خاطر باز فعالیت های دوره سلجوقی ها و تأثیری که این امپراتوری سلجوقی گذاشت در یک کاسه کردن زبان فارسی و رونق بخشیدن به زبان فارسی سبب شد که زبان فارسی در سراسر ایران و همین بلد روی تازه تأسیس ساسانی و مثلا اون احیای بلد روی ساسانی گسترش پیدا کنه، در غرب ایران گسترش پیدا بکنه. رونق زبان فارسی باعث شد که زرتشتی‌ها هم در این دوره سعی بکنن که متون کهن را از پهلوی به فارسی ترجمه کنن، که با فنتری متن‌های فارسی زرتشتی در ما از همین زمان ها باید داشته باشیم ریشش به عنوان نام سرده است. این وجه رسمیش بود. اما جالب اینه که چیزی که آیه دکتر یوسف هم اشاره کرد با عنوان سنت مثلا ایرانی، این سنت ایرانی این وجه غیر رسمی به نظر. این وجه غیر رسمی خیلی جالب هست. در ادبیات و حالا آیه دکتر اشاره کردن به بحث افول حماسه، اتفاقا به نظر من باز تولید دیگه ای از حماسه هست و داستان‌های کهن و روایت و داستان سرایی در این روزگار دوره سلجوقی اواخرش سده ششم و دوره مغل تقریبا ادامه داره. در این زمان ما با ذهنیت غیر رسمی آشنا میشیم، ذهنیتی که تقریبا اغلبش هم شاید گفت در ایران مرکزی هست. اینها یواش یواش دارن تدوین میشن در آثار ستون، بخشش نظامی میبینیم، بخشش در فخرالدین اسد گرگانی میبینیم، در آثار ایران شاه عبدالخیر میبینیم و قصه های مختلفی مثل ویس و رامی، کوشنامه، بهمننامه، فرامرزنامه و شرقی دستوی و دیگران که این روزگار وجود باشه در غرب ایران، اینها تدوین میشن در دوره سلجوقی و اینها وارد ادب رسمی میشن. یعنی در حقیقت میراثی که در پهله هست، در کوهستان هست، در ایران مرکزی هست، در آذربایجان هست، تا فارس، اینها یواش یواش تدوین شده، فرصتی برشن. و جالب هست این نوع آثار من تا حدود زیادی نماینده اون تفکر غیر رسمی یا اون فکر ایران، مردم ایران اگر میخوام بدونیم در دوره سلجوقی چی فکر میکردن در مورد ایران، در مورد کیستی خصوصی، شاید نقاط حدودی به ما کمک بکنه یا همین بچه در غیر رسمی کنه. در این میان من فقط به دو تا متن، یکی متن ویس و رامی و یک متن هم متن کوشنامه اشاره میکنم. ببینید در کوشنامه در حقیقت باز تولید اسطوره‌های جمشید و ضحاک است. اصلا شخصیت جمشید در جام در هویت ایرانی محبت به اصطلاح هویت اساطیری ما نقش بسیار مهمی داره. جمشید و برش در حقیقت جایی که هر وقت ایرانیان به تنگ میان و با بوران ها مواجه میشن به اونجا مراجعه میکنن و ضحاک در روزگار اون شکوه جمشید، شکوهی که جمشید تا حد خدایی پیدا میکنن، همیشه نقطه مقابل اون ضحاکی هست میاد اینو ویران میکنه. کوشنامه در حقیقت بازتولیدی هست از این اسطوره با توجه به جهانگشایی ها روزگار سلجوقی. اینجاش خیلی جالب هست در کوشنامه چیز حدوده، حالا با آقای دکتر نصر زاده عزیز آماری از تکرار نام ایران در متن‌های مختلف دار، در اینجا ما شاید بیشترین تکرار نام ایران رو تو این منظومه داریم. چیزی حدود 150 بار این نام تکرار شده، ایران به عنوان این مرکزیت. و جالب این هست از یک طرف ایران یعنی قلم باز آب قلم روی سلجوقی هست، از این طرف به حد غربیش به افریقا و اروپا میخوره، حد شرقی اون به چین و ماچین میخوره. مثلا جالب اینه که تو مثلا معنا و مفهومی به این معنا که میخوام بگم، چون اشاره کرد آقای دکتر حسن زاده عزیز به بحث این و همینطور آقای دکتر یوسفی تقابلی که اینها تو این کتاب آوردن، خیلی جالبه که این متن مثلا گوشان بنوان رو مثلا مفهوم به معنای تو رو اون معنا نداری در برابر چی اینو حاکمیت در دسته ایرانی شده، یعنی داره حاکم این پادشاه جهان مثلا مفهومی که آقای دکتر حسن زاده درستی هاشه، چون اون مفهوم مفهوم رسمی هست که تو تاریخ نگاری هم اشاره که فرمود به بحث جوینی و بیهقی، بیهقی در حقیقت تاریخ نگار محلی هست، سلسله ای هست و در اون شرایط جهان اسلام مداری قرنیا داره صحبت میکنه، حالا درچه همین متنش هم به دست ما نرسیده. برعکس در فضای متن جوینی ما با فضای دیگه اون ابتدای اسلامی داره فرو میریزه، پایان دوره خلفا هست و فرصت جدیدی هست، ما میبینیم تو تاریخ نگاری ایران هست تو بطنی به این فضا هست. اما خدمتتون باید این رو عرض بکنم، در کوشنامه در حقیقت ما با این مفهوم تاریخی روبرو نیستیم، با مفهوم ایرانی، ایران گسترده، یعنی ایرانی که قلمرو ساسانی هست یا همون قلمرو کهنه ایرانیه که خیلی تطابق هم با اصوله ها داره، و برگردیم به ویس و رامین. خیلی جالبه، ویس و رامین گرچه یک داستان کهنی را که حالا ریشه اشعاری ممکنه داشته باشه داره این را روایت میکنه، ولی روایت یعنی بحثی که برای ما مهم هست در بحث همون پرداختن به موضوع هویت، روایت ها هست، مردم چگونه خودشون روایت میکنن. یک روایت روایت قصدی تاریخ مورخان روایت میکنن، یک روایت که روایت مهمه خود مردم هستن، ادیان هستن که دارن روایت میکنن که سر جای خودش میمونه. ما اینجا روایتی که دارن مردم صحبت میکنن تو این روایت خیلی جالب هست، من همین مفهوم ایران و تصویر ایران با توجه به زمان توی متن ویس و رامین خدمتتون میخونم. زهر شهری سپهداری و شاهی داره، اون دستگاه و دربار شاموبه رو میگه، اما در حقیقت روایت شاعر فخرالدین اسد گرگانی هست از روزگار خودش از ایران رو بزنید، خیلی قشنگ با این ایران امروز روزگار خودش خیلی معاصر قابل تحلیل. میگه زهر شهری سپهداری و شاهی، زهر مرزی پری روی ماهی، گزیده هرچه در ایران بزرگان، از آذربایجان و از ری و گرگان، همیدون از خراسان و کوهستان، ز شیراز و صفاهان و دهستان، چو بهرام و روحام اردبیلی، گشسب دیلمی شاپور گیری. میگه که از این نقاط مختلف ایران، من به این محدود ایران میگم و این از این شهرها این آدمها رو جمع کرده بود و گذاشته بود. در حقیقت تصوری تقریبا از همین ایرانی هست که حداقل انفراد امروز ایران میشه که ایران امروز ما هم در اون استان، یا در بحث مثلا همون تعریفی که از خراسان میکنه، میگه اون شعر معروفش خراسان پهلوی باشد خراید عراق و پاس را خرزو براید، خراسان را بود معنی خرایان، کجا از وی خراید سوی ایران. یعنی در حقیقت خراسان جایی هست که این ایران مرکزی، این قلب عمده ایران شهر، در حقیقت از اونجا از خراسان خورشید از اونجا میاد، بگرد آورد سپاه از بوم ایران، از آذربایجان و غیر ایران، که باز خیلی جالبه در همین مرد ایرانی که تعریف میکنه و تهدید میکنه در هر جایی که اون شده است، اولین جایی که نام میبره آذربایجان است. حالا آذربایجان با اون رأس منطقه پهلوی و این به طرف پایین چه اتفاقی داره درش میفته که باز خیلی اهمیت داره برای این بازسازی هویت ما. اگر ما میخواییم سفرت و این مطبع اتفاق نکنیم، به جاش خیلی خالی هست. در این غرب ایران منطقه پهلوی در حقیقت میراث شیز هست، چیزی که ما اطلاعی ازش نداریم جز بخشی که در میراث ممکنه سهروردی مونده باشه، بخشی که احتمال زیاد به ایران مرکزی قم و این مناطق منتقل شد، و بخشش همین پهلویات هستن و شهر عامیانه یا پهلوی هست که تو بیس رامین هم خوب بهش اشاره کرده و بینیدان قابل فهم نیستن و سعی میکنه شاعران این دوره اینا رو نوعی باز ترجمه و باز تولید بکنه به زبان فارسی در بیارن، که اون هم شاید در اشعار بابا طاهر در این دوره باید بهش اشاره. پس به این خاطر دوستان اگر نتیجه گیری بکنید، تاریخ اینان، هویت اینان مجموعه ای از روایت های متفاوت و ما باید همه روایت ها رو بشنویم و در حقیقت ما با روایت کردن زنده هستیم، روایت دینیمون، روایت حضور سیاسیمون، روایت روز سیاسیمون، روایت مردمون و حتی روایت وامی که گرفته، یعنی ترک اومده، یونانی اومده، هر کسی اومده، عرب اومده، تأثیراتی گذاشته، جز این قوم شده، خانواده های بزرگ تشکیل دادی، خانواده بزرگ در این حفظ کرده، به این خودش هم یه روایت دیگه ای هست. به این خاطر ما جای خالی در این کتاب میبینیم روایت های متفاوتی هست که صدای مردم
این در روز جایی که دارمان بخش روایت های غیرسی در فهم هویت ایرانی رو فرمودن، ویژه کوشنامه که من یادآوری کردم فهمون شده خیلی کتاب مهمی هست، تکنوستان هست نوادی جمعشی تنها روایتیست که در کوشنامه اومده که فرار میکنه به شهر ایران و خوابدان فرمان سیستان هست شجرهی مثل بخاری مجید هست به فرمان بزنون حواله سفتره در خاندان پهلوانی سیستان هست. این وقت بحثای خیلی مهمی بحثر شد که ما چجوری فهم بکنیم هویت ایرانی در این دوره با توجه به کمبود کتاب و مقالاتی که حقیقتا به درستی فرموده استادان ناقص هست. به نظر بیست احتیاج داریم به یک ویدیوی دیگه که این بحثایی که فرمودن استادان واقعا اونجا بازتر بشه و دقیقتر بحث بشه که به یک نتیجه گیری بهتری برسیم. ما فرصت یک سوال داریم که من خواستم با اجازه از استاد بزرگوار بپرسم بچه‌هاتون. بحث فرمودن آقای جسدزاده که بیهقی شما در مقابل بیهقی شما فردوسی دارید، دقیقی دارید و یعنی حوزه‌های مختلف فکری هست که یکیش بیهقیه که تمایلش به قول شما نوبت اسلامی است، ولی ما چیزای دیگه‌ای داریم که گذشته بحث کنیم یا خوبیه همجرد فرمودی افقام از همه این دوها دورای دیروتواری هست یه ویژه هست به دیروتر سراجبه مثلا آقای تغرام امزاش سریع گرد شده چی بایدن چی میدونی چی این بسته این فرمودی باز حوزه های دیگه یه افقامه باز میشه رد پای از چیزای ایرانی رو به فراواری مثلا در این دوره دید یا در دوره سراجبه آقای دکتر یوسف فرمودن پروژه دا تمامی اگر این بحثی بودن فرمیده باشد بروی خاجه نظامون رو کردن تو خاجه نظامون کارایی که این کتاب بحث بار ایشوری و یا سیرت بوریه بحثیست، ولی این که این اندیشه توسط امیر بایزی یا هر کسی دیگری حتی نصیحت بولون که کتاب معتقده بوده شده پاتریشیا کرول نتیجه گیری کرده که هر کسی رو نوشته بدی یک ایرانگرای وطن پرست شدتونی بوده ولی بسیار وطن پرست بوده و آقای زرتشتی داشته و غیره ایران چونه میشه با من جمع کرده به یک نتیجه سیدا خوده ایرانی که از افاده و ولی که از ازاده فرمودید هست این شما این رو به طور خلاصه در دو دیگه یاسه داره که بودم سخت رو هست خوبیت ایرانی بروست هم جمعه چی تعریف میکنه؟
در مورد که بحثیم که فردوسی هم وجود داره من رو ممکن نیستم عرضم این بود که در این دوره ما یک اسطوره ایرانیت مبتنی بر اسطوره داریم، حتی چیزی که در پوشنامه یا بیسرامی اینا مطرح هست، بعضا مثلا مبتنی بر اسطوره است و این مرزهای دقیق اسطوره هم برای فهم ایرانی بودن کفایت نمی کنه. واقعا مثلا الان وقتی من میپرسم که ضحاک کیه، ما در مورد این که ضحاک عربه نمیدونیم، عجمه نمیدونیم، آیا اینها مشکله، این ابهام رو وجود داره. البته در میان مسئله فردوسی حتی متعلق به مربوط به غزنویان هم نیست. کاری که ایشون شروع کرده اون زمانی بوده که غزنویان خیلی ضعیف بودن، اصلا مبتنی بر اون مسائل سامانی، جامعه سامانی است نه جامعه غزنوی، اتمامش این بوده. یعنی آمدن ترکان اون حساسیت ایرانی رو بر نینگیخته، چون اصلا مسئله شون ایران نبوده، مسئله شون دینه فقط، درست. و این جامعه کلا حتی فرماشون رو جوتی فرمودن که تو مسئله غیر رسمی هم بزنن بس دین خیلی پررنگ تره. اما ما با چی شاخص های واقعا میتونیم ایرانی رو کنیم؟ به نظر من اگه ما بخوام از ایرانی بودن در دوره سلجوقی صحبت بکنیم، از یک فقط اسطوره ایرانی میتونیم حرف بزنیم، نه تاریخ نگاری ایرانی، نه زبان فارسی. زبان فارسی عرض کنم نه به عنوان که نه اینکه مؤلفه هویت ایرانی نیست، هست الان هست، اما در اون دوره نیست. در اون دوره مورخان ما حتی راوندی نمیدونم به حقیقی دیگر نمیدونم که این زبان میتونه احیاگر میراث گذشتگان خودش باشه. فردوسی میدونه، من فردوسی میگم بعد از اونم ادامه پیدا نکرد، فردوسی هیچ وقت ادامه پیدا نکرد، اینو میپذیرم در مورد فردوسی. اما بقیه واقعا تاریخ نگاری ما نمیتونه اینو مطرح بکنن و بیشتر روی بحث من اگه بخوام در مورد ایرانه، من ایرانیت رو حل شده زوم شده در فرهنگ دینی میدونم که در این دوره تک نظام هایی هست، تک صداهای خیلی جزئی حاشیه‌ای هست، اما این مربوط به جامعه نیست. من یک نخبه ایست فراتر از ذهن زمان خودش فکر میکنه، فراتر از جامعه خودش می نگره، به مسائل رو فهم میکنه، نیست مطرح میکنه. ولی بقیه واقعا جامعه نیست، جامعه یک روند دینی رو داره سعی میکنه. به زبان تلاش ما هم برای یافتن هویت ایرانی یا ایده ایرانی به معنی که امروزه ما تو ذهنمون هست، به نظر من باردار کردن تاریخ نگاری ما بر اساس ایدئولوژی های امروزی است. ببخشید
چند جمله اضافه کنم به فرمایشات های دکتر. ببینید آقای دکتر، وقتی از مفهوم صحبت میکنید، اینکه مفهوم ایران هست یا سایر مفاهیم که در حوزه مطالعات در واقع دیگه قرار میگیره، اینها هنگامی سید میشه، مفهوم هنگامی فهم میشه که اصطلاحاً مفهوم پردازی شده باشه. نمیتوان از مفهوم ایران در ذهن ایرانیان دوره سلجوقی صحبت کرد در حالی که خود اونها به یه جنبندی نرسیده باشن. میشه اصطلاحا برساخت، میشه در واقع نظر ما در واقع مفهوم ایران در اون دوره. چگونه یه مفهوم در یک دوره به صورت منسجم به ذهن در میاد و بیان میشه، حالا یا به صورت شفاهی یا به صورت مکتوب، هنگامی که در جامعه مورد نظر خیلی از اون شرایطی که ساختارهای اجتماعی رو می‌سازن سیر منطقی خودشون رو یافت کرده باشن. دوره سلجوقی دوره در حال گذاره. منظور از دوره در حال گذار از نظر جامعه شناسی عبارت از اینه که یک جامعه از شرایط نخستین خودش خارج میشه. شما غزنویان رو دارید، آره دیگر رو دارید، بسیاری از حکومت‌های دیگر رو دارید که در یک دوره از شرایطی که در اون قرار دارن خارج میشن، میخواهن به یه شرایط متفاوتی برسن. این شرایط متفاوتی که قرار بهش برسن دوره سلجوقیان هست. اما مهم اینه که متاسفانه شرایطی که قرار بهش برسن نه تنها بهش نمیرسن بلکه در شرایط گذار میمانن تا مغولان وارد بشن. مغولان که وارد میشن شرایط متفاوتی به وجود میاد. خواجه رشید بن فضل الله در دوره سلجوقیان نمیتونست به وجود بیاد، باید در دوره مغول به وجود میاد. کاری که خواجه رشید بن فضل الله انجام میده چیه؟ اینه که یه فهمی از دنیای معاصر خودش به ما میده، یعنی میگوید او در کجای این جهان ایستاده و ایرانی بودن به چه معناست. توضیح میدهد فرایندهای تاریخ جهانی رو با محوریت یه شخص ایرانی، به این خاطر جام و تواریخ رو میتونند بنویسند. قبل از اونم طبری این کار رو کرد. طبری کاری که انجام میدهد عبارت است از ارائه یک گزارش دقیق و منسجم از تاریخ جهان تا هنگامی که او داره زیست میکنه. خب منظور از این که چطور ایرانی نمیتواند فهم دقیقی از نسبت خودش در معاصر خودش و دنیا ارائه بدهد اینه که برمیگردم اون توضیح قبلی، اندیشه از متن اجتماعی زایده میشه، مفهوم بر اساس متن اجتماعی به وجود میاد. یه کار خوبی از نظر روانشناسی های قسمون این انجام داده بود اینه که وقتی در سیاستنامه به دنباله به اصطلاح مقوله شما میگردید، اون نزاع در حوزه قدرت سیاسی باشد یا در حوزه به اصطلاح کارکرد یک گروه و نظر اینهاست، برمیگردید توی جامعه نگاه میکنید ببینید که آیا این بحثی که در سیاستنامه وجود داره در جامعه چنین مصداقی دارد یا خیر، که شما توضیح میده نقدی رو بر اندیشه بر متن اجتماعی میزند که از نظر روانشناسی کار درست و دقیقی است، هرچند اطلاعات تاریخی ندارد بنابراین یه جایی خطر میکنند. تمام بحث اینه که هنگامی که در جامعه خیلی از تعارضات ساختاری، تعارضات فرهنگی و غیره برطرف میشد، اون موقع میتوانستیم از یک زایش مفهوم به نام ایرانی و ایرانی بودن سخن بگوییم. در دوره سلجوقی تعارضات ساختاری حل نشد و متاسفانه جامعه نتوانست به یک انسجام ساختاری پیدا کنه. منظور از انسجام ساختاری چیه؟ وقتی شما از مفهوم مالکیت صحبت میکنید، وقتی از مفاهیم دقیق اقتصادی صحبت میکنید، وقتی از ساختارهای اجتماعی صحبت میکنید، اگر درش تعارض وجود داشته باشه ما نمیتوانیم خروجی هایی رو در حوزه مفهومی به صورت کاملا به اصطلاح شسته رفته داشته باشیم. دوره سلجوقیان مثال میزنم، در جامعه ایران، در مناسبات اقتصادی ایران شکاف به وجود میاد، تزلزل به وجود میاد، اما این امکان برطرف کردن اون شکاف ها وجود نداره. ببینید مثلا شهر و روستا که در دوره سلجوقیان وجود دارد، تصوری که ایران شهری و ایران روستایی از خودش داره مشخصه. تمام اون بحث اساطیر که میکنید توسط آدمیان فهم میشه، یعنی آدمی که در شهر و در روستاست این فهم از گذشته خودش بر اساس دانش اسطوره‌ای دارن. اکنون ایرانیان جدید داریم که اینها صحراگرد هستن، نه شهری است نه روستایی، اما دارن با همدیگه زندگی میکنن. بازسازی فهم این ایرانیان که میشه شهر و روستایی و صحراگردی، این بازسازی باید اتفاق بیفته و اینها یه فهم مشترکی در مورد خودشون به دست بیارن. این فهم مشترکی اتفاق نمیفته، باید زمان بگذره تا به دست بیارن. این فهم مشترک از مقال به بعد رخ میدهد که سنت ها با هم ترکیب میشوند، اتفاق و امتزاج سنت های فهم ثانوی به دست میگیره. یه سیده بحث مربوط دوره صفوی است، اما همچنان برخی از چالش ها باقی است. این که میگوییم در دوره سلجوقی مفهوم نمیتونست به وجود بیاد، برمیگرده به متن جامعه، در درون متن جامعه چرا اجازه این کار داده نمیشد، یه بحثای مفصل‌تر است که نیازمند اهتمام شخصیت عزیز مثل شماست که بگیریش.